Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
سلام، این اپیزود 41 پادکست بی پلاس و در تیر 99 منتشر میشه. بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری به کمک همکارانم یه کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنیم. مغز کتاب رو، ایده اصلی نویسنده رو، اونطوری که خودمون برداشت کردیم، میایم به شما میگیم که اگر شما هم پسندیدید و فکر کردید که کتاب به دردتون میخوره، بگیرینش و بخونینش یا اینکه بشنوینش. کتاب این اپیزود کتابی بسیار خواندنی به نام ژن. کتاب ژن نوشته آقای سیدارتا موکرجی یا موخرجی. از ایشون فصل قبل کتاب امپراتور همه بیماری ها رو داشتیم. خودش پزشک متخصص محقق سرطان هم هست، نویسنده و داستانگوی بسیار زبردست هم هست. نمونه اینه که واقعا شما کارت هر چیزی که باشه، حتی اگر پزشکی باشه، اگر توانایی قصه گوییت خوب باشه، واقعا چه کارها میتونی بکنی. اون دانش و اون تجربه و مهارت‌های تحقیقاتی و کنجکاوی ذاتی و اینا رو بیای ترکیب کنی با این توانایی قصه گفتن، داستان گفتن، نتیجه میشه یه همچین کارهای فوق‌العاده‌ای. ایشون اسیستنت پروفسور در کلمبیا یونیورسیتی، تحصیل کرده هاروارد و استنفورد و آکسفورد هم هست. و البته اینها دلیلی نیست که ما ایشون رو انتخاب کردیم، کتابش رو انتخاب کردیم. کتابش رو بسیار دوست داشتیم، خیلی ازش چیز یاد گرفتیم، همون کتابش و همین کتابش رو. آدمی هم هست که کلن دنبال کردنش رو پیشنهاد میکنم، خیلی چیز میشه ازش یاد گرفت. یه شماره خبرنامه بی پلاس هم اخیراً دربارش صحبت کردیم. این کتاب ژن خوشبختانه ترجمه فارسی هم داره. ترجمهش رو انتشارات فرهنگ معاصر منتشر کرده. اولین همکاری بی پلاس هست با این ناشر با قدمت و خوشنام. خیلی هم خوشحالیم که داریم با فرهنگ معاصر همکاری میکنیم. سه تا ایده علمی کل قرن بیستم رو تحت سلطه خودشون داشتن. سه تا ایده که سه تاشون هم ریشهشون در قرن 19 بود و ستاشون هم به عنوان ایده های انتزاعی علمی شروع شده بودند، ولی قرن بیستم شکوفا شدند و جنبه های مختلفی از تمدن ما رو، فرهنگ و جامعه و سیاست و زبان و اینها رو تحت تأثیر قرار دادن. ستاشون هم خیلی جالبه، هسته هایی بودند، واحد های غیر قابل تقسیمی بودند که جهان بزرگتر رو می ساختن. چی بودن این ستا؟ اتم، بایت و ژن. ژن هم مثل اتم و مثل بایت، یا حالا ایده کلی ترش، ایده سیستم باینری، این که همه اطلاعات پیچیده سیستم های طبیعی رو میشه با ترکیب های صفر و یک گفت، ژن هم مثل اینا وقتی دانشمندا بهش برخوردن همون اول کار فهمیدن که این میتونه کلن درک ما رو از جهان طبیعی دگرگون کنه. مثل فیزیک و شیمی که باید بری تو دل مولکول و اتم که بتونی دنیا رو توضیح بدی، دنیای زنده رو هم برای اینکه بفهمیم بتونیم خوب توضیح بدیم باید بزنیم به دریای ژن. عنوان فرعی که نویسنده روی کتاب گذاشته، عنوان فرعی خیلی چیزای مهمیه، خیلی وقتا عنوان اصلی کتاب واقعا انتخاب نویسنده نیست، عنوان اصلی انتخاب بازاریابیانه است، یعنی انتخاب مارکتینگی ناشرم انجام میده. خیلی وقتا من بسیار دیدم که نویسنده ها میگن این انتخاب به نظر ما عنوان خوبی نبود، ولی انتخاب با ناشره. منتها عنوان فرعی ها خیلی وقتا دست نویسنده است، واسه همین بهش توجه میکنم من، چون میدونم که عنوان فرعی ممکنه رساتر باشه. البته تو این کتاب عنوان اصلیش هم خیلی ساده و رساست. عنوان فرعیش هست An Intimate History، یک تاریخچه نزدیک، صمیمی. یه شباهت دیگری هم که به اتم داره اینه که مثل اتم که وقتی فهمیدیمش رفتیم انگولکش کردیم و باهاش بمب اتمی درست کردیم که میتونست دنیا رو تغییر بده و بیچارمون کنه، این هم یک ابزاری میده دستمون که باهاش کار دست خودمون بدیم. مخصوصا که کد ژنتیکی معلوم شد که خیلی هم ساده است، حالا میرسیم توی کتابش، معلوم شد خیلی ساده است. انقدر بشر رو امیدوار کرد به خودش که فکر کنه این طبیعت همچه خیلی هم چیز غیر قابل دسترسی نیست. ژن رو تونستیم انقدر عمیق و دقیق بفهمیم که دیگه مجبور نیستیم فقط تو لوله آزمایشگاه مطالعهش کنیم و تغییرش بدیم، میتونیم توی خود مکانیزم‌های زنده کار کنیم باهاش. دانشی هم هست که هرچی مسلط تر میشیم متوجه میشیم که دانش خطرناکیه، به خاطر اینکه ما نه تنها خیلی خوب الان میفهمیم عملکرد خیلی از ژن‌ها رو، بلکه حتی میتونیم به دلخواه خودمون گاهی و در شرایطی تغییرشون بدیم، تغییری که باعث تغییر وضعیت آدم بشه، تغییر وضعیت روان آدم بشه. و همین امکانات هم هست که ژنتیک رو از علم فراتر میبره. داریم میگیم میشه با ژن، با تغییر ژن رفتار رو، هویت رو، سکشوالیته رو تغییر داد. واسه همینه که میگیم چیز خطرناکیه. نویسنده رو یادمونم هست دیگه، ازش کتاب امپراتور همه بیماری ها رو داشتیم در فصل 2، فوق‌العاده کتاب خوبی بود. ما خودمون خیلی لذت بردیم هم از اون کتاب هم از این کتاب. این کتاب هم به اندازه همون گسترده است، مطالبش هم خیلی متنوعه، بعضن مطالب پیچیده‌ای رو هم توضیح میده، ولی بسیار جذاب نوشته شده. من واقعا از توانایی داستانگویی این نویسنده حیرت کردم، خیلی قشنگ قصه میگه. واقعا ربط هم دارن به هم موضوعات این کتاب ها دیگه. نویسنده خودش میگه من مدت ها درگیر موضوع سرطان بودم، هم به عنوان پزشک متخصص هم به عنوان نویسنده اون کتاب. حالا برام جالب شده بود که برم درباره وضعیت عادی تحقیق کنم. اگر سرطان یک نمونه شدیدی از غیر عادی شدن ژن، حالا برم ببینم عادیش چیه. این کتابو بعد از اون کتاب سرطان نوشته. قبل از این که سرطان اوضاع رو به هم بزنه، ژنوم نرمال در چه حالی بوده؟ چه می‌کرده؟ چطوریه که این چیزهامون انقدر به هم شبیهن، این اون چیزهامون انقدر با هم متفاوتن؟ بعد اگه بتونیم دست ببریم توش چی؟ کی میتونه دست ببره؟ با چه هدفی؟ در چه چارچوبی؟ شکل نوشتن کتابش هم شبیه به همون کتاب امپراتور بیماری هاست، زندگی نامه سرطان. در طول کتاب میبینیم که این تحولات، این پیشرفت ایده ژن و بعدتر پدیده ژن در هم تنیده است با تحولات قرن 19 و قرن 20. برای همین نویسنده هم قدم به قدم رو تایملاین میاد جلو و در کنار این که داره قصه ژن رو میگه، یه چشش هم به رابطه علم با سیاست، رابطه علم با ایدئولوژی هاست، با اون خواسته ها و آرزوهای عمیقی که انسان داره. مثل چی؟ مثل نامیرا شدن، مثل رها شدن از چنگال بیماری ها. حواسش به هر دوتاش هست، هم حواسش به محیط هست، به فضای سیاسی تاریخی هست، هم از این طرف به تاریخ خود این ایده ای علمی که داره بررسی میکنه. منتها نقطه شروعش یک سواله. نقطه شروع این کتاب مثل خیلی دیگه از کتابهایی که در بی پلاس حرفشون رو میزنیم یک سواله. چطور میشه که بعضی از خصوصیات از والدین به فرزندان منتقل میشن یا در خانواده ها تکرار میشن؟ در جستجوی جواب این سواله که نویسنده آمده و این کتاب رو نوشته. این سوال رو هزاران ساله که پرسیدیم، در هر دوره‌ای هم آدم‌ها سعی کردن یه جوابی واسش دست و پا کنن. کتاب هم اصلا بر اساس همین دوره‌های زمانی تقسیم شده، دوره به دوره قصه رو میگه میاد جلو. واقعا هم انقدر قشنگ میگه قصه رو یادت میره، گاهی داری یه کتاب تحقیقاتی تاریخی میخونی. چیه پرسش؟ چطوری میشه که بگیم بچه اینش به این رفته، اونش به اون رفته؟ چطوری این چیزا منتقل میشه؟ سوال هم از مشاهدات آدما درست شده بود. میدیدن که یک خصوصیاتی از والدین به فرزند منتقل میشه، مثلا رنگ چشم یا شکل بینی یا خیلی چیزهای دیگه، و یه سری خصوصیات هم هست که به این سرراستی منتقل نمیشه. مثلا یه پدر بزرگی یه ماه گرفتگی رو صورتش داره، بچه هاش هیچ نشانه ای از این ماه گرفتگی ندارن، ولی یکی از نوه هاش همون نشونه رو داره. خیلی چطوری میشه؟ چطوری که از اون به اون منتقل نشده، مستقیم پریده از روی مثلا پدره یا مادره بعد رسیده به نوه؟ قرنها و شاید هزاره ها منبع سردرگمی و سوال بود این چیزا واسه آدم ها. از زمان باستان تا قرن 19 هم چند تا نظریه هم مطرح شده بود درباره وراثت، منتها اینا همشون نسخه های مختلفی بودن از دو تا نظریه اصلی. یکیشون این بود که میگفت نطفه انسان از اول یک انسان کامله، منتها خیلی 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 کوچیکه. یک انسان کامله ولی خیلی کوچیکه، در رحم مادر رشد میکنه و بعد بزرگ میشه و واجد همه این خصوصیاتی میشه که میبینیم. دومیه میگفت نه، یه اطلاعاتی هست که اینها از بدن پدر و حالا بعدن گفتن از بدن مادر جمع میشه و ترکیب میشه در جنین با هم دیگه. منتها حالا اینکه این اطلاعات چطوریه، در قالب چی اینا به هم دیگه میرسن، با هم ترکیب میشن، اینا معلوم نیست. منتها ایده کلی این بود، یه اطلاعاتی هست که مثلا در قالب یه ذراتی از بدن پدر و بدن مادر، از اسپرم و تخمک، اینا با هم دیگه ترکیب میشن در جنین و اینطوریه که جنین وارث یک ویژگی هایی از هر کدوم اینها میتونه باشه. سابقهش هم برمیگرده به یونان باستان، مثل سابقه خیلی دیگه از نظریه ها به فیثاغورس برمیگرده، به ارسطو هم برمیگرده. البته در طول تاریخ در ادوار مختلف روایت های متفاوتی ازشون شده. حتی افلاطون بعدن بر پایه نظریه فیثاغورس اومد گفت که ما اینجا هم یه مثلثی داریم، مادر، پدر، بچه، و همونطور که توی هندسه میتونیم بگیم که از روی دوتا زاویه میتونی زاویه سوم رو بفهمی، با اطلاعات دوتا زاویه میتونی زاویه سوم رو بفهمی که چیه، چند درجه است، اینجا هم همینه. ما اطلاعات پدر و مادر رو داشته باشیم میتونیم بچه رو حساب کنیم، اطلاعاتش رو بفهمیم. و بعدش هم رفت سراغ این که خب اگه میشه فهمید که چی به چیه، پس لابو تغییرش هم میشه داد، میشه دستکاریش هم کرد. اگه فرمولش هست پس میشه دستم توش برد، و اگه بتونیم دست ببریم یعنی که میتونیم بچه های سالم و میزون درست کنیم. هر جامعه‌ای میتونه بچه های متناسب و میزون خودشو درست کنه. البته این رو بعدن ارسطو آمد به یک شکل دیگری رد کرد، کامل ترش کرد، نقش زن رو یه خورده برجسته تر کرد در معادله. گفت زن و مرد یکیشون متریال میاره تو کار، یکیشون مسیج رو میاره توی کار. مثل نجار که میخواد مثلا میز بسازه، یه متریالی لازم داره که چوب است، یک معنایی هم لازم داره، یک مسیج لازم داره که اون مثلا اون ایده میزه. اون چوبه که میز نمیشه که، اون چوبه با اون ایده که ترکیب بشه میز میشه. حالا موضوع البته درستی حرفای اینا نیست. الان میدونیم که این تقسیم بندی درست نبوده، تقسیم بندی نقش زن و مرد اصلا اینطوری نیست، اینا رو بلدیم. ولی اصل حرف اینه که واقعا از قدیم فلاسفه داشتن کشتی میگرفتن با این سوال. و البته هر کدوم از این نظریات مشکلاتی هم دارن. مثلا اون نظریه‌ای که میگه اطلاعات رو یک ذراتی از بدن پدر یا از بدن پدر و مادر منتقل میکنن، نمیتونه توضیح بده چرا نوه شبیه مادر بزرگش میشه، شبیه پدر مادرش نمیشه بعضی وقتا. منتها مثل خیلی نظریه های دیگه، اینا هم یک سری سوالای ایجاد میکردن، یک سری سوالای رو مبهم میذاشتن، نمیتونستن جواب بدن، ولی خب خیلی سوالا رو هم جواب میدادن. از اون گذشته در خدمت خیلی از نظریات دیگه هم بودن، یعنی بعضیاشون سرویس میدادن به یه نظریات دیگری، کمک میکردن به پیش بردن یه حرفای دیگری. مثلا اون ایدهی که میگفت اسپرم خودش اولش یک انسان کامله، فقط خیلی 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 کوچیکه، اینا اگه یه خورده بهش فکر کنیم، یعنی اینکه وقت توی همون اسپرمه لابد باید بچه های خودش هم باشن کامل ولی خیلی خیلی کوچیک، و اون وقت توی اونم بچه های خودش و توی اونم بچه های خودش و همینطور بگی برو تا اول کار. این ایده رو کیا آمدن بول گرفتن؟ الهیات دانهای مسیحی گفتن که بله، اصلا اوریجینال سین رو همینطوری میشه توضیح داد، ایده گناه ازلی رو همینطوری میشه توضیح داد. اون جایی که آدم داشت سیب رو میخورد، ماها همه بودیم سر صحنه، ما همه حاضر بودیم. ما تمایل داریم به گناه به خاطر اینکه اون سیبه رو همه مزه کردیم. یعنی این ایده‌ای که قرار بود جواب یه سوال فلسفی رو بده، از این طرف به درد دیگرانی خورد برای اینکه کار خودشون رو پیش ببرن. من حالا از خودم یه چیزی اضافه کنم، سوادش هم ندارم ولی به ذهنم رسید، گفتم بگم. شاید این ایده عالم زر هم که در الهیات اسلامی هست، اونم مثلا یه پاش تو همین باشه. اگر الهیات مسیحی میگه ما سر گناهه مثلا همه اونجا بودیم، الهیات اسلامی شاید اینوری استفاده کرد ازش، میگه که اونجایی که خداوند داشت عهد میگرفت از بندگان که مثلا من پروردگار شما هستم، میگه همه جمع بودن. شاید یک توضیحی برای این که چطور بوده وقتی که مثلا گفته الستو به رب بکم، همینه که خب همه اونجا اینطوری جمع بودن، در اون لحظه اول همه بودن. بگذاریم. این سوال، این کنکاش فلسفی و بعدن علمی ادامه داشت همینطوری تا قرن 19. انقدرم بی نتیجه مونده بود که اصلا یه دانشی مثل زیست شناسی که بعدن بالاخره معلوم شد کار این دانشه که بره بگرده دنبال جوابش، اصلا بی خیال شده بود، دست کشیده بود از این که بگرده دنبال جواب. کل زیست شناسی و جانورشناسی و اینا تبدیل شده بود به این که برن موجودات رو بر اساس ظاهرشون تقسیم بندی کنن و طبقه بندی کنن و اینها، تا میایم میرسیم به آقای داروین. یه تایملاینی هم توی کتاب منتشر کرده نویسنده که سیر اتفاقات مهم رو در طول تاریخ نشون میده، سعی میکنیم اونم بذاریم اینستاگرام که ببینینش به یک شکل مناسبی. تو اون نمودارم یهو میبینی از سال 350 قبل از میلاد میپریم به 1859 میلادی، یعنی از دوران یونان باستان میپریم به نیمه قرن 19 و جناب داروین. داروین خیلی زندگی و شخصیت جالبی داره. توی این کتابم به بعضی از جنبه‌های کار و شخصیتش پرداخته. کتابای دیگه هم هست. ما حالا اینجا چون واقعا موضوع اصلی کتابی نبود، خیلی مقاومت کردیم نریم توی جزئیاتش. نکته مهم اینه که داروین جوان که بود، دانشمند جوان نصف نیمه‌ای بود، خیلی کار خاصی هم نکرده بود، شهرتی هم نداشت، رزومه خاصی هم هنوز نداشت، رفت به یک سفر دریایی که سفر خیلی مشهور و تاریخی شد بعدن، و بعد به تدریج با چیزایی که اونجا دیده بود و مشاهداتش و چیزایی که آورده بود و اینها، رسید به ایده تکامل توسط انتخاب طبیعی. در بازگشت از این سفر 5 ساله سخت و البته بسیار پر دستاوردش، یک مجموعه‌ای درست کرد از نمونه های جانوران و فسیل ها و اینا، بعد اینا رو عرضه کرد و عده زیادی شروع کردن به بررسی کردن و طبقه بندی کردن و اینا. خودش ولی بیشتر از اینکه دلبسته این غنایم سفرش باشه، سفر آمریکای جنوبی، چشش دنبال الگوها بود، دنبال پترنا بود توی این فسیلایی که جمع کرده، چیزایی که دیده. بعدم مشغول ور رفتن با ایده تکامل توسط انتخاب طبیعی بود. صحبتی که یه تاریخو گم نکنیم دیگه، 1836 این سفر مال اون موقع است. بعد سالهای بعدش همینطوری مشغول فکر کردن و مشاهده و یادداشت و درخت واره کشیدن و اینجور کارا بود. البته اینم باید بگیم ایده تکامل قبل از داروین هم به چند شکل مطرح شده بود، منتها نکته کار داروین این بود که مکانیزمی پیدا کرده بود که خیلی میتونست خوب توضیح بده مفهوم تکامل رو. ایده اصلی تکامل توسط انتخاب طبیعی هم اینه که تغییرات در موجودات به صورت تدریجی اتفاق میفته، در طول اعصار طولانی روی هم انباشته میشه. حالا موضوع این اپیزود مفهوم تکامل نیست، واسه همین خیلی اینجا وای نمیسیم. خلاصه ماجرا این که داروین اومد کتاب مهمش رو، منشأ انواع رو، منتشر کرد و طوفانی به پا شد. البته یه نکته‌ای داره این همین انتشار کتاب، خیلی نکته درس آموزیه. اول این تئوریشو توی یه مقاله‌ای نوشت و رفت ارائه داد و اینا و تحویل نگرفتنش. حتی رئیس اون انجمن علمی که مقاله رو توش ارائه داده بود و بحث شده بود بعدن گفتش که امسال که متاسفانه ما دستاورد خاصی اینجا نداشتیم، چیز قابل ارزی نداشتیم امسال. در سالی که داروین اومده بود مقاله‌ای رو ارائه داده بود که بعدن شد پایه کتاب منشأ انواع. بگذریم، کتاب رو منتشر کرد و دو تا نکته رو البته توی این کتاب مسکوت گذاشت. یک نکته مسئله جایگاه انسان بود در تکامل. داروین میدونست که اگه بخواد حرفش شنیده بشه بهتری که الان سراغ موضوع انسان نره، برای همین تقریبا هیچ اشاره‌ای به انسان نمی‌کنه در کتاب منشأ انواع. منتها توی یادداشتاش هست که چه ایده هایی داشته یا چه نگرانی هایی داشته از این موضوع. و موضوع بعدی هم مکانیزم وراثت بود. ایده تکامل، ایده مکانیزم انتخاب طبیعی روی این سوار شده که خصلت‌ها و ویژگی‌ها از والدین به بچه میرسن. منتها چطورش رو داروین نمیدونست. نمیدونست ولی میدونست که نمیدونه. یعنی میدونست که این یه سوراخیه توی کارش. خودش البته سعی کرد یه نظریه‌ای دست و پا کنه، منتشرم کرد، ولی میدونست که حرفش اونجا حرف خیلی سفت و دقیقی نیست، اشکال داره. دیگران هم، چه اونایی که طرفدارش بودن چه اونایی که منتقد و مخالفش بودن، میدونستن که سوراخ بزرگ کار داروین همین موضوع وراثته. نمیدونه چطوری این اتفاق میفته، این انتقال چطوری اتفاق میفته. واسه همین اگه کسی میخواست دفاع کنه، اگه کسی میخواست تقویت کنه این ایده رو، باید اون سوراخ رو وصله میکرد، باید جواب اون معما رو پیدا میکرد. یه اتفاق جالبی که اینجا افتاده اینه که در طول سالها داروین کتاب میخونده، فکر میکرده، مفصل یادداشت مینوشته و یادداشتاشو نگهداری میکرده. ما میدونیم چه کتابی خونده، چه مقالهی خونده، چه فکری دربارش کرده. یکی از کتابایی که داروین خونده بود کتابی بود درباره ترکیب گیاهان و قلم زدن و اینجور چیزا. درباره کتاب کلی هم یادداشت نوشته. درباره مطالبی که توی کتاب خونده، مطالب صفحه 50، صفحه 51، صفحه 53، صفحه 54، ولی درباره صفحه 52 کتاب هیچی ننوشته. معلومم نیست چرا ننوشته. یکی از اتفاقات غریب تاریخ علم واقعا. به خاطر اینکه اگر صفحه 52 رو خونده بود، میدید که در اون صفحه اشاره میشه به یک مقاله گموگوری درباره ترکیب انواع بوته‌های نخود فرنگی و انتقال ویژگی‌ها از والدین به فرزندان، از گیاهان والد به اون گیاه فرزند. مقاله هر کی نوشته بود، مقاله گموگوره رو، یک کشیشی به نام آقای مندل در یک صومعه دورافتاده‌ای. فقط همین نبود که داروین مقاله مندل رو ندید، کلن هیچ کی مقاله مندل رو ندید. اگر به موقع می دیدنه شاید واقعا علم ژنتیک چند دهه زودتر پا می گرفت. چند دهه زودتر. مقاله خیلی عجیبیه. آقای مندل هم خودش کشیشی بود. کشیشی بود اتریشی، آدم متوسط الحالی هم بود. سعی کرده بود معلم بشه، نتونست، امتحان داد، رد شد، دوباره امتحان داد، خیلی استرسی بود، نتونست دوباره پس امتحان بر بیاد. بعد دیگه بیخیال شد، برگشت سر صومعه و یکی از کارهایی که در اون صومعه می‌کرد این بود که باید باغبانی می‌کرد. بعد خیلی آدم کنجکاوی بود، شروع کرد یه سری آزمایش کردن روی نخود فرنگی‌ها. مثلا دیده بود که یه سری خصوصیاتی هستن که اینا توی بوته‌های مختلف نخود فرنگی متفاوتن. مثلا بعضیا بلندن، بعضیا کوتاهن، بعضیا گلاشون زرد، بعضیا سفیده، بعضیا نخودا صافن، بعضیا چینچروک دارن. یک خورده مداقه کرد در احوالات نخود فرنگی‌ها، 8 تا 9 تا از این خصلت‌ها پیدا کرد. بعد شروع کرد بررسی کنه ببینه اینا چطوری از بوته والد به فرزند منتقل میشن. کارم کار بسیار حوصله سروریه واقعا دیگه. شما فکر کن یک کشیش خسته شکست خورده‌ای انقدر دیگه حوصله‌اش سر رفته، رفته قفلی زده رو نخود فرنگی، رو بوته‌های نخود فرنگی ها، و انقدر خوب دقت کرد به اینها که متوجه شد که یه چیزایی هست اینجا. کار البته کار دقیقی بود، مثلا باید به وقتش بوته های نر رو اخته می کرد، بوته های ماده رو با یه بوته نری که خصلتی رو داشت که ایشون می خواست و در نظر داشت بارور می کرد. بعد آمار این دونه ها و بوته های نسل بعدی رو هم باید خوب و دقیق نگه می داشت. منتها خیلی طول نکشید که رسید به یه الگوهای تکرار شونده ای. مثلا دید که اگه بوته بلند با بوته کوتاه ترکیب بشه، نتیجه همیشه بوته بلنده. بعد کم کم دید درباره همه خصلت‌ها همینه. هر خصلتی دو نوع متفاوت داره. مثلا بلند داره، کوتاه داره، زرد داره، سفید داره، صاف داره، چروک داره. بعد توی هر کدوم اینا یکی بر اون یکی غلبه داره. ادامه داد کارشو، ادامه داد، شروع کرد ترکیب کردن این ترکیب‌ها و مثلا یه اتفاق عجیبی که افتاد این بود که دید اون خصلت‌هایی که محو شده بودن دوباره بعد یه مدت ظاهر میشن. بوته بلند با بوته کوتاه ترکیب شده بود، نتیجه بوته بلند بود. بعد تو نسل بعدی دو تا بوته ترکیبی بلند و کوتاه که در واقع هر دو بلند بودن تو مقیاس اول، اینا رو با هم ترکیب کرد، دید که یک چهارم بوته های حاصل این دفعه کوتاهن. یعنی اون خصلت کوتاه بودن بوته یه جایی در ساختار این گیاه همچنان هست. یعنی چی؟ یعنی یه واحدهایی برای وراثت وجود داره. حالا نمیدونست واقعا چیه، اسمی براش نداشت، پیشنهادی نداشت، ولی یه چیزی هست که داره وراثت رو، اطلاعات اون اولیه رو حفظ میکنه و یه جایی میزنه بیرون. خیلی مفصل ثبت و ضبط کرد اطلاعاتش رو و بعدم یه مقاله ای نوشت. مقاله نوشت و یکی دوتا جلسه علمی خیلی محقری هم رفت، نتایج کارش رو ارائه کرد، کسی هم بهش توجه نکرد. اصلا تو جلسه ارائه متخصصینی که نشسته بودن گیاهشناس و اینا بودن، خیلی نمیفهمیدن این چی داره میگه. کار عددی و آماری کرده بود و مثلا از زبان فیثاغورس کتاب میگه کسی خیلی دنبال این که در طبیعت دنبال نظم عددی بگرده نبود. به هر حال ولی ایشون مقالهش رو منتشر کرد، در واقع نتیجه 10 سال کارش رو کرد، یه مقاله خیلی متواضع 44 صفحه‌ای. و در طول مثلا 40 سال بعدش کلن 3 یا 4 بار به این مقاله میگه ارجاع داد کسی، انگار کلن کاره گم شد. بعد خود آقای مندل هم خیلی گرفتار بود، گرفتار کارهای کارمندی خودش بود، نمیرسود اونطوری که میخواست دل بده به این کار ظاهرن تفننی ولی دوران ساز. و سال 1884 بر اثر دارسایی کلیه از دنیا رفت. انقدر کسی نمیدونست که ایشون کی بوده و چه کرده که تو آگهی فوتش هم هیچ اشاره‌ای به این کشفش و این نقشش در تاریخ علم نشد. واقعا نفهمیده بودن اصلا. یه رو آگهیش کسی نوشته بود که بله ایشون مرد خیلی خوبی بود، عاشق گلها بود. در نگاه کلی ولی کار مهم مشترکی که داروین و مندل کردن چی بود؟ این بود که با طبیعت مثل فکت، مثل داده برخورد نکردن. تا اون موقع طبیعت جدا از تاریخ مطالعه می شد. علت و معلولی نمی دیدن تاریخ طبیعی رو. داروین بعدن می گفت که چطوری که فیزیکدان میاد حرکت توپ رو در فضا بررسی می کنه از نظر علت و معلولی؟ تاریخ طبیعی رو هم باید با همین عینک ببینیم، باید روند ببینیم. کاری که داروین و مندل هر دو کردن این بود، پیشرفتی دیدنش در طول تاریخ. البته اینا اولین کسایی نبودن که اینطوری دیدن. توی همون سفر دریایی سختش داروین یکی از کتابایی که برده بود کتابی بود از یک طبیعیدانی که درباره کوه‌ها و صخره‌ها همینو گفته بود. گفته بود اینا یه دفعه در نیومدن، به مرور زمان از تبدیل و دگرگونی چیزهای دیگه اینا ساخته شدن. ولی حالا از هر جایی که آمده بود ایده و از هر جایی که تو ذهنشون کاشته شده بود، چند دهه بعد از اون کتاب و اون نویسنده، داروین و مندل هر دو مردان روحانی دینی، هر دو باغبون، هر دو از اینایی که گیر داده بودن به دنیای طبیعی، هر دو دنبال جواب تقریبا یک سوال این که طبیعت چطوری درست شده، رسیده بودن به یه جوابی که خیلی به هم نزدیک بود. نگاهشون البته فرق میکرد، مندل نگاهش میکروسکوپی بود، نگاه میکرد ببینه از این نسل نخود به نسل بعدی چی تغییر میکنه چی تغییر نمیکنه. داروین لنزش ماکروسکوپی بود، در طول هزاران سال میخواست ببینه ارگانیزما چه تغییراتی کردن. همین دوتا نگاه ولی در طول زمان به هم نزدیک و نزدیکتر شدن تا رسیدن به کشف بزرگ. بحث درباره مکانیزم وراثت همچنان ادامه داشت. بعد از ماجرای نظریه داروین بالاتر هم گرفت بحثش. مثل قضیه فرما در ریاضی که هر کی سرش به تنش می‌ارزید می‌رفت یه زوری بزنه حلش کنه، وراثت هم در اواخر قرن 19 چنین چیز مرموزی شده بود، تا اینکه در سال 1900 به فاصله 3 ماه 3 تا مقاله چاپ شد که تقریبا مستقیما داشتن کار مندل رو کپی می‌کردن. 3 تا محقق بی‌خبر از کار هم رسیده بودن به یک نتیجه واحد. حتی یکیشون یه خورده قبل از اینکه مقالهشو در بیاره مقاله مندل رو دیده بود، منتها صداشو در نیاورده بود که اعتبار کارش خدشه‌دار نشه، ولی بعداً مجبور شد که مقالهش رو اصلاح کنه و اعتراف کنه که مندل پیشگام بوده در این مسیر. ولی چیزی که مهمه اینه که دیگه بعد از این مقاله ها مشخص شده بود که یک چیزی وجود داره به نام شکل واحد وراثت، که حالا البته نمیدونیم چیه، نمیدونیم کجاست، نمیدونیم چطور منتقل میشه، ولی میدونیم که هست. از همین جا هم دیگه نظریه پردازی و حدس و گمان و اینها بالا گرفت و به تدریج اسم ژن یا جین براش جا افتاد. هم ریشه هم هست با جنسیس، با پیدایش، اوریجین. یه نکته اینجا هست، خیلی نکته ظریفیه. ژن اینجا فقط یک ایده انتزاعیه. واقعا کسی نمیدونه کجاست، کسی ندیدتش، کسی نمیدونه چطوری ساخته میشه، چطوری منتقل میشه. یه ایده است واقعا. یعنی متوجه شدن از این شواهد و نشانه هایی که ما میبینیم یه چیزی باید باشه. نگاه اینه، این چیز که هیچ کس نمیدونه چیه، یه ایدهیه که بالاخره یه سری از سوالا رو داره جواب میده. اینو در خیلی جاهای تاریخ علم میبینیم. ماجرا از یه ایدهی شروع میشه، یه سوالیه، با بیشتر نگاه کردن و با تکرار پرسشه که جواب اول شکلش در میاد. یعنی قالبی که جواب نمیدونیم جواب چیه، ولی جواب باید یه چیزی باشه که این سوالو جواب بده، این سوالو جواب بده، این سوالو جواب بده. کم کم انگار مدلش میکنی، کم کم انگار از دل همون سوال جواب رو داری طراحی میکنی. بعد هی میپرسی که حالا این ایدهه میتونه سوال رو جواب بده یا نه. اگه آره، خب با همین ایده میریم جلوتر، هی سوال بیشتر اضافه میکنیم، پیچیدگی بیشتر اضافه میکنیم تا اینکه تکلیفش روشن بشه. اگه اینو جواب نمیده، خب پس این ایده خوبی نیست. اینم از اون الگوهای تکرار شده تاریخ علمه. ماجرای ساختار اتم هم همینه که دیگه حالا اینجا واقعا واردش نشیم. ایده پس چی شد؟ ایده این شد که ما یک واحد وراثت داریم و این واحدهای وراثت ترکیب هم نمیشن با هم. یعنی اینطوری نیست که همش مثلا ژن رنگ چشم مادر و پدر با هم ترکیب بشه. اگه میخواست ترکیب بشه، خب بعد از یه بار و دو بار و سه بار و چهار بار ترکیب شدن، دیگه همه نوع بشر چشاشون مخلوط خاکستری میشد، دیگه میرسید به یه چیزی اون وسط. ولی اینطوری نیست. حالا این مقدمات کلی رو میدونستیم، ولی از همون اول این هم هویدا بود که واقعا کشف این علم جدید عواقب سیاسی اجتماعی داره. آدمیزاد شروع میکنه به دخالت. حتی یه نفر پیش بینی کرده بود این رو که آدمیزاد شروع میکنه به این کار کردن، به دخالت کردن، و خیلی درخشان پیش بینی کرده بود که این اتفاق احتمالاً در انگلستان که خیلی از این کشفیات داره انجام میشه و ثبت میشه و ارائه میشه نمیفته. در یک ملتی میفته، یه ملتی میره سراغ دستکاری کردن ژن و اینا که بیتابه که از گذشتش جدا بشه. یه ملتی که دنبال بالا بردن بهره‌وری ملیه، نشنال افیشنسی رو میخواد ببره بالا. خیلی به نظرم جالبه که این آدم این رو دیده که یک ملتی که بیتابه که از گذشتش جدا بشه، کسی خواهد بود که پیشگام میشه در استفاده یا سوء استفاده از این علم جدید. همین طور شد دیگه، واقعا بعدن همین طور شد. فکرم این بود که ژن اگر واقعا یک واحد مستقلی از اطلاعات، پس حتما میشه اینها رو مستقل از هم گرفت و خالصشون کرد و تغییرشون داد و باشون از این کارا کرد دیگه. ژن اگر واقعا وجود داره و یه چیزهایی رو در وراثت تعیین میکنه، پس ما اصلا باید حواسمون باشه چه ژن‌هایی رو داریم تکثیر میکنیم. قدرت همچی که کشف بشه، آدمیزاد میره سراغش. حواس جمع‌ترین دانشمندا در ابتدای قرن 20 واقعا هشدار میدادن که دیر یا زود یه کشوری دست به کار پاکسازی ژنتیک خواهد شد. حتی قبل از اینکه معلوم بشه ژن اصلا کجا هست، ساختارش چیه، مکانیزم تاثیرگذاریش چیه، شروع کردن به نظریه پردازی های نژادی و تلاش برای پاکسازی هم در اروپا هم در آمریکا. یه جنبشی را افتاد به نام بهنژادی، یوجنیکس. تز اصلیش این بود که جامعه بشری همونطوری که خودش در برابر بیماری ها حفظ میکنه، باید حواسش باشه که خصلت های منفی رو هم تکثیر نکنه. انقدر این ایده سریع رواج پیدا کرد که در آمریکای جاهایی مثل کانزاس، آیداهو، پنسیلوانیا، ویرجینیا یه کلونیایی درست کردن واسه افرادی که میگفتن اینا دیگه لایق تکثیر ژنی نیستن. سیستم طبقه بندی درست کردن، آدما رو گذاشتن تو دسته های مختلف. منتها خب طبقه بندی خیلی چیز شلوولی بود، هر کسی رو، عملا هر کسی رو که با نرم های اجتماعی اون موقع نمیخوند میذاشتنش اینجا. یک کسی ناتوانایی های مغزی داشت، یک کسی افسرده بود، یتیم ها رو، روسپی ها رو، خلافکارهای جزء و آدم های مبتلا به اسکیزوفرنی رو، خیلی های دیگر رو. خیلی هم سریع این اتفاق افتاد. سال 1927، یعنی 62 سال بعد از آزمایش های مندل، دادگاه عالی آمریکا برای اولین بار حکم داد که یک زنی باید عقیم بشه. فکر کن یهو از کجا به کجا رسید. 62 سال در مقیاس تاریخ واقعا مثل یه چشم هم زدن. 62 سال پیشش مندل داشت نخود فرنگی‌ها رو تازه نگاه می‌کرد ببینه چی به چیه. بعد این بعد 62 سال بعد گفتن که باید عقیمش کنیم. چرا؟ به خاطر اینکه بله انتخاب طبیعی داره کار می‌کنه، منتها خیلی آهسته داره کار می‌کنه. ما بیایم اینو یه خورده تسریعش کنیم، یه کاری کنیم که زودتر برسیم به بهترین، زودتر برسیم به قوی ترین، به متناسب ترین، به فیت ترین. اون طرف آمریکاش بود. تو اروپا هم از این طرف اوضاع در حال تغییر بود. هیتلر به قدرت رسید در آلمان. این بحثای بهنژادی در آلمان به سرعت رشد کرد، ابعادش عجیب غریب شد. اول شروع کردن از اوتانازی آدمایی که اختلالات جدی مغزی داشتن یا بیمارای خیلی بدحال، ولی بعد حلقه این آدمایی که نباید ژن جامعه رو آلوده می‌کردن هی بزرگتر شد. هم جنسگراها اضافه شدن بهش، روسپی‌ها اضافه شدن، کسایی که سندروم داون داشتن اضافه شدن، بعد کولی‌ها، جیپسی‌ها اضافه شدن، بعد یهودی‌ها اضافه شدن. ایده هم همونی بود که توی آمریکا بود، منتها اینجا در آلمان نازی هم گسترده تر بود، همین که بروزش شدید تر بود. از قول یک زیستشناسی کتاب میگه که نازیسم اصلا چیزی نیست جز زیستشناسی کاربردی. بیولوژی رو که شروع کردن به کار بردنش شد همین نازیسم. منظورش هم از بیولوژی همون ژنتیک بود اصلا. دنبال ریشیال هایجین بودن به قول خودشون. همونطوری که میگفتن بهداشت قرار شخص رو تمیز نگه داره، این کارم قراره نژاد رو پاک کنه، یه کاری کنه که نژاد سالم‌تر بمونه، پاک‌تر بمونه. همونطور که ارگان‌های بدن سلول بیمار رو جدا می‌کنن، پس می‌زنن، همونطور که جراح عضو مریض رو جدا می‌کنه، از دستش خلاص میشه، ما هم باید برای نجات جامعه و بهبود کلیت جامعه همین کارو بکنیم. چون اصل اونه دیگه. اصلا شروع کردن تو دانشگاه پزشکی درس دادن این چیزا. خود هیتلر زندان که بود درباره این چیزا خونده بود و باور کرده بود که این ژن‌های معیوب و مریض اینا خورد خورد دارن داغون میکنن جامعه رو، نمیذارن که ما اون ملت قوی و سالمی رو که میخوایم بسازیم. قدرت که گرفت، وقتی که گفتن دیگه مثلا حالا برای تصویب قوانین و اینا احتیاجی به پارلمان هم نداره، ظرف چند ماه تصفیه نژادی رو کردن قانون. اساس قانون هم همون چیزایی بود که اون انجمن آمریکایی داشتن، اینجا فقط یه خورده ضرب و زورش رو زیاد کرده بودن، می‌خواستن بهتر و سریع‌تر جواب بگیرن. استاد پروپاگاندا هم بودن از همون اول، با فیلم‌های سینمایی تو سینما پخش می‌کردن، نشون می‌دادن به مردم که مرد سالم قوی آریایی چیه و این نژادهای معیوب اینا چه بلایی میتونن سر ما بیارن. برنامه هم البته برنامه گسترده‌ایه، هم از نظر حقوقی، هم از نظر رسانه‌ای، هم از نظر دم و دستگاه اجرایی، که خب البته آلمان‌ها مثل بسیاری عملیات پیچیده و گسترده و شرم‌آور دیگه از پس اینم خیلی خوب و خیلی مؤثر بر اومدن. تو آمریکا هم این همتایانشون دست می‌زدن واسهشون، میگفتن باریکلا شما خیلی سریع پیش بردین کارو، خیلی مؤثر عمل کردین، ما هنوز اندرخم یک کوچه داریم بحث می‌کنیم. اولم کارو که شروع کردن عقیم سازی بود. اول میگفتن که کسایی که این مشکل مثلا روانی رو دارن، یا این مشکل جسمی رو، یا این گرایش متفاوت جنسی رو، یا یهودی هستن، اینا رو عقیمشون کنیم، عقیم کنیم نسل دیگه درست نکنن. بعد گفتن چرا وایسیم تا نسل دیگه درست نکنن، همین الان ببریمشون دیگه، سریع تر هم هست. اسم برنامه هم بود جانهایی که ارزش زندگی ندارند، Lives Unworthy of Living. از بچه های زیر 3 سال شروع کردن، بعد کم کم اومدن بالاتر تا آدم بالغ. ولش کنیم، موضوع اپیزود ما این نیست، نریم توی این قصه. قصه مفصلیه، قصه عبرت آموزیه. فکر میکنم اتفاقا از اون چیزایی هم هست که کم بلدیم، از اون قصه های تاریخی که کم بلدیم. من یادمه که اولین بار که توی موزه های تاریخ آلمان نازی مدارک این چیزا رو میدیدم چقدر متعجب بودم. موضوع ما ولی اینجا این نیست. این کتاب هم کتاب تاریخ نازیست نیست، ولی خیلی موجز و خیلی کاربردی و دقیق گفته داستان این رو هم. باز به این بهانه من یه بار دیگه توصیه میکنم خوندن این کتاب رو. اگر هر کدوم این چیزایی که شنیدید یه کمی براتون جذابیت داره، واقعا حیف این کتاب رو نخونید. همه اون چی که ما تو این اپیزود داریم سعی میکنیم بگیم واقعا قسمت یک روزه ای از این کتاب. خیلی کتاب جالبی. بگذاریم. برگردیم سر داستان ژن، ببینیم که چی شد واقعا، چی شد ژن، کسی فهمید بالاخره که چیه این، کجاست، چطوری کار میکنه، ببینیم اصلا کار به کجا کشید. یک کار دیگری که اون موقع دانشمندانی داشتن روش کار میکردن این بود که ساختار سلول رو بشناسن، اجزا و بخش‌های مختلف سلول رو بشناسن. یکی از این بخش‌ها هم کروموزوم بود. کروموزوم یک رشته‌های بلندی در هسته سلول. سال 1905 دانشمندی رو کرما کار میکرد، آمد نشون داد که نر بودن بستگی داره به یکی از این کروموزوم‌ها. یه کروموزومی به خاطر شکلش هم اسمش رو گذاشتن کروموزوم وای. اولین بار بود که یک ویژگی عمده‌ای در یک موجودی داشت مرتبط می‌شد به یک چیزی در ساختار سلولیش. از اینجا دیگه نتیجه گیری بعدی بدیهی به نظر میرسه. ژن، اون واحد وراثت، حالا هر چی که هست، هر طور که کار میکنه، جاش باید همینجا روی این کروموزومه باشه. این خب گام خیلی بلندی بود به جلو، یعنی یکی از سوالهای اساسی رو حل میکرد. منتها خب از اون بار کلی هم سوال جدید درست میشد. ژن حالا درسته روی کروموزومه، ولی چطوری؟ اینا مثلا مثل دونه تسبیح پشت سر هم ردیف شدن ژنا، یا اینکه هر کدوم جاشون مشخصه یا نه؟ اثرگذاریشون روی ارگانیسم چطوریه؟ ترکیب شیمیاییشون آیا مثل همه؟ ترکیب فیزیکیشون آیا مثل همه؟ حواسمون هم هست دیگه، این کارها رو یه وقتی دارن میکنن که نه میکروسکوپ های قوی امروزی هست، نه کامپیوتر هست، همه چی رو باید غیر مستقیم مشاهده کنن. منتها باز با همون امکانات اون موقع پیشرفت کرد و به تدریج و قدم به قدم جلو آمد. ترکیب شیمیایی این رشته های کروموزوم مشخص شد. کم کم دانشمندا فهمیدن که مکانیزم اثرگذاری ژن چطور میتونه باشه. دیدن که هر ژن یک زنجیره ای از چند اسید آمینه که مثل دستورالعمل ساخت یک پروتئین عمل میکنه. پروتئین مولکول بزرگیه، مولکول پیچیده‌ایه که واکنش ها و کارهای داخل سلول رو هدایت میکنه. مثلا سرعت واکنش رو کنترل میکنه، به خاطر شکل فیزیکی که داره میتونه یه کاری کنه که واکنش شیمیایی خیلی سریع اتفاق بیفته یا خیلی کند اتفاق بیفته. ژن مثل دستور پخت، رسیپی واسه ساختن این پروتئینا. خیلی توضیح ساده‌ایه، ولی همین چند خط توضیح ساده نتیجه چند دهه تحقیقه. واقعا حاصل عمر عده زیادی دانشمنده که خیلی هاشون هم به خطا رفتن، ولی اون چیزی که ما میدونیم نتیجه همه زحمات اونهاست، حتی اونایی که به خطا رفتن. همین توضیح چند خطی ساده. یه بار دیگه سریع بگم که یه مروری هم کرده باشیم. ژن گفتیم رسیپی ساخت پروتئینه، دستورالعمل ساخت پروتئینه. حالا یکی از سوالای اساسی که هنوز مونده بود این بود که وقتی که اسپرم و تخمک با هم ترکیب میشن چه اتفاقی میفته. میدونستیم از زمان آقای مندل که بعضی از ژن‌ها بر بعضی دیگه غلبه دارن. منتها اینم میدونستیم که ژن مغلوب از بین نمیره. درسته مغلوب میشه، ولی از بین نمیره. حالا بریم ببینیم که موقع تشکیل نطفه چه اتفاقی میفته. دهه‌های 40 و 50 میلادی، اواسط قرن 20، معمای بزرگ ساختار DNA بود. دانشمندا فهمیده بودن که ژن‌ها روی رشته‌های DNA هستن، ترکیب شیمیایی اجزا رو هم پیدا کرده بودن، منتها اینکه این ترکیب چطوری این زنجیره طولانی رو درست کرده هنوز معلوم نبود. فهمیده بودن ساختار زنجیره 4 تا اسید آمینه توش هست و خیلی هم براشون عجیب بود به خاطر اینکه ساختار خیلی ساده بود، یه ساختار فوق‌العاده سایه، فقط با 4 تا پایه، بعد با این همه اطلاعات یه داستان مفصلی تعریف میکنه. کتاب خیلی شیرینه واقعا، درباره دو تا گروه که در دانشگاه کمبریج داشتن کار میکردن روی این مسئله، میخواستن ساختار فیزیکی دی ان ای رو که ژن ها روش هستن در بیارن. یه گروهشون با مشاهده های تجربی و تکنیک های کریستالوگرافی میخواستن ساختار دی ان ای رو تشخیص بدن. کار فرسایندهی بود، تکنولوژیشون خیلی ابتدایی بود، اینا هم آدم هایی بودن که شخصیت خیلی متفاوتی داشتن، با هم خوب نمی ساختن. یه گروه دیگری بودن، اونا سعی میکردن تئوریک مسئله رو حل کنن، میگفتن که ما میدونیم چه اتم هایی چه ترکیب هایی در دی ان ای هست، میدونیم اندازشون چیه، میدونیم چه ویژگی هایی دارن، با همینا سعی میکنیم ببینیم که دی ان ای اگه بخواد یه ساختار پایداری داشته باشه با این اتم ها چطوری باید باشه، چه شکلی باید باشه. واقعا دیگه توی قصه این دوتا گروه دو نفره نمیریم، این رو فقط بگیم که آخرش اون گروهی که این رو پیدا میکنن گروه دوم هستن، جیمز واتسون و فرانسیس کریک. اینها میرسن به یک مدل قابل قبولی، مدلی که بعدن اون مشاهدات تجربی گروه دیگر هم تاییدش میکنه و مسئله روشن میشه. این همون تصویریه که الان همه جا هست و کل فضای فکری فرهنگی ما رو همین گرفته. به احتمال زیاد هم دیدینش واقعا، اگر ندیدین هم به زودی در اینستاگرام بی پلاس میذاریم که ببینی. مقاله کردن، یافته‌هاشون رو منتشر کردن، جایزه نوبل گرفتن به خاطر کشفشون. یکیشون یه مدتی بعد از انتشار مقاله، قبل از اینکه نوبل رو بگیرن، بر اثر سرطان سینه دنیا رفت، بیماری که امروز میدونیم که بالاخره ریشه‌اش در همون دی ان ای و ژن ها و ایناست. تو همون مقاله اون گروه واتسون و کریک آخر مقاله خودشون نوشتن که این ساختاری که ما معرفی کردیم مستقیما روش تکثیر رو هم داره میگه. یعنی شما این مارپیچ دوقلو رو که نگاه کنی میتونی حدس بزنی که موقع تشکیل نطفه احتمالاً دو تا ستون این مارپیچ در اسپرم و در تخمک از هم باز میشن و اینطوری در هم ترکیب میشن، با هم ترکیب میشن. ایده خیلی جذابه، تصویر واقعا خیره کننده است و نکته جالب اینه که کاملاً هم جواب میده. امروز میدونیم که این دقیقاً همون اتفاقیه که در هنگام تشکیل نطفه میفته. نکته بعدی که در ادامه این تحقیقات روشن شد مفهوم جهش بود، میوتیشن. گفتیم که ژن‌ها ترکیباتی بودن از 4 اسید آمینه و ترکیب و توالی اینها عملاً اون چیزی بود که اطلاعات رو منتقل می‌کرد. مثل یه زبانی که مثلا فقط 4 حرف داره و همه کلمه‌هاش رو با همین 4 حرف باید بسازی. اگه جای بعضی از حرفا رو تو این زنجیره عوض کنی کلمه عوض میشه. این همون اتفاقی که بهش میگیم جهش ژنتیکی. یعنی یه دونه یا چند تا از این پایه‌ها یا بخش‌های از ژن به یک دلیلی تغییر کنه. کم کم، حالت من اینجا یک کلمه میگم کم کم، کتاب قدم به قدمش رو توضیح میده. کم کم دانشمندا تونستن یک تکنیک های پیدا کنن که این پایه ها رو یکی یکی مثل دونه های تسبیح جدا کنن از دی ان ای. تا جایی که سال 1977 یه دانشمندی اومد کل ژنوم یک ویروسی رو منتشر کرد کامل، 5386 جفت پایه نوکلئوتیدی. اسمش بود آقای فردریک سنگر. قبلا هم سال 58 ایشون با همین روش ساختار پروتئین انسولین رو شناسایی کرده بود، واسه اون کارش نوبل هم گرفته بود. خیلی کند، با کار خیلی زیاد، ولی کم کم ژن‌ها دارن شناسایی میشن. یک چیز مهم دیگری که یاد گرفتن دانشمندا این بود که چطوری یک ژنی رو از یه ارگانیسمی بردارن و اضافهش کنن به یک ارگانیسم دیگری. طبیعتا اولین قدم ها رو هم در ساده ترین ارگانیسم ها برداشتن. یعنی چی؟ یعنی باکتری ها. یه پیامد انقلابی این چی بود؟ این که خب من اگه بتونم ژنی رو که مسئول ساختن پروتئین انسولینه پیدا کنم، بعد اونو ببرمش بذارمش توی ژنوم یه باکتری، اون باکتریه برای من میشه چی؟ میشه کارخانه ساخت انسولین. چون انسولین یه چیزی بود که مصنوعی نمیشد درستش کرد. طبیعی هم اگه میخواستی انسولین به دست بیاری 8000 پوند مثلا پانکراس گاو و خوک رو باید تصفیه میکردی تا 1 پوند انسولین خالص بتونی به دست بیاری. ماده مهمی هم بود. بیماران دیابتی واقعا شانسی برای این که بتونن راحت زندگی کنن نداشتن بدون انسولین. این کشف خیلی مهم میشد. سال 76 یک سرمایه‌گذار جاه طلب و تقریبا ورشکسته‌ای رفت سراغ دانشمندی گفتش که آقا من پیشنهادی دارم. این ماجرای جابجایی ژنا و اینا خیلی سر صدا کرده بود اون موقع. گفت بیا بریم یه شرکت بزنیم با این روش دارو درست کنیم. قصه اینا رو هم کتاب خیلی قشنگ میگه. واقعا این اصلا اون چیزایی که باعث میشه خوندن کتاب خیلی دلچسب باشه. فقط نمیاد بگه فلان دانشمند اینو کشف کرد، که حالا شما بخونی و بعد یه مدتی، حالا یه ساعت یا یه روز یا یه هفته یا یه ماه یا یه سال یادت بره. نه، اینو قصهشو میگه و شما خیلی وقتا میفهمی که این دانشمنده اصلا چی شد که رفت سراغ این مسئله، چی شد گرفتار این قصه شد و گاهی مثلا همه عمرشو صرف حلش کرد و بعدن تونست این کشف مهمو بکنه. بگذاریم، این دوتا هم خیلی جذاب داستانشون. رسیدن به همدیگه و یه شرکتی درست کردن، اسمش هم گذاشتن جن انتک. داستان شرکت رو توی اون کتاب امپراتور همه بیماری ها هم داشتیم. سرمایه گذار پیدا کردن و نیرو گرفتن و کار کردن و با کلی بالا و پایین تونستن اولین بار با همون ترکیب ژنی یک باکتری هایی رو وادار کردن که انسولین بسازن، خیلی انسولین بسازن. به گنج رسیده بودن دیگه. واقعا ارزش سهام شرکت به شدت چنان رفت بالا، یه محقق تازه کاری میگه مثلا آورده بودنش به جای اینکه حقوق بهش بدن اول سهام بهش دادن یه مقدار، یه شبه میلیونر شد. حالا یه شبه واقعا مضحک توی اینجور مواقع خیلی وقتا، ولی به هر حال میلیونر شد با همون سهامی که داشت، میلیونر اون موقع. اینجا ولی یک موضوعی مطرح شد. شرکته که تونست انسولین تولید کنه، حالا باید این رو به عنوان یک محصول تجاری یا یک اختراع یا یک کشف یه طوری باید ثبتش میکرد که بتونه محافظت کنه ازش دیگه. میدونیم، قبلا هم شنیدیم توی بی پلاس، توی چرا ملت ها شکست میخورن، رمز پیشرفت در آمریکا در غرب اینا همین این بوده که میتونستن ثبت کنن، محافظت کنن از ایده، شما بتونی منتفع بشی از کشفی که کردی، از نوآوری که کردی. منتها اینجا سوال این بود که اصلا انسولین رو میشه پتنتش کرد؟ چیو میخوای پتنت کنی؟ مثلا دست رو مگه کسی میتونه بره ثبت کنه؟ مثلا فناوری دست رو من ثبت تجاری میکنم. منتها بالاخره اینا تونستن با کمک وکلا تونستن یه جوری یک درخواست پتنتی ثبت کنن و به عنوان یک روش جدید تولید مثلا ثبت کنن محصولشون رو. همین سالها وقتی بود که ایدز ماجراش داشت شروع میشد. خود بیماری یک طرف، یک مسئله جنبی هم داشت واسه کسایی که ایدز نداشتن، برای بیماران هموفیلی. بیمار هموفیلی مشکلش چیه؟ مشکلش اینه که خونش لخته نمیشه، یه اختلال ژنتیکی داره، یکی از فاکتورایی که برای انعقاد خون لازمه رو مثلا تولید نمیکنه خونش. در نتیجه کمترین جراحتی ممکنه که کشنده باشه واسهش، یه ضربه کوچیک ممکنه واسه خونریزی مغزی بشه. راه حلش چیه؟ راه حلش این بود که این فاکتوری رو که نداشت، فاکتور 8، اینو از خون افراد مختلف تصفیه کنن، دوره‌ای تزریقش کنن به بیمار هموفیلی. منتها الان خونی که میزدن به اینا، اون فاکتور انعقادی که تزریق میکردن به اینها، اینو از هزاران نفر آدم مختلف گرفته بودن و خیلی از اینها مبتلا بودن به ایدز و در نتیجه بیماران هموفیلی داشتن گروه گروه مبتلا میشدن به ایدز. اینجا اون شرکت جن انتک آمد چیکار کرد؟ اومد این فاکتوره رو با همون روش تکثیر ژنتیکی درست کرد. میگفت ما اگه بتونیم این فاکتوره رو مصنوعی خارج از بدن انسان، خارج از آلودگی انسانی درست کنیم، عملا جلوی این خطر رو میگیریم. این خیلی حرکت جالبی بود. حالا بجز این که برای اون مورد خاص حرکت جالبی بود، نکتهش این بود که نشون میداد که راه داره باز میشه که ما برای بیماری هایی که ریشه ژنتیکی دارن دارو بتونیم بسازیم. خیلی امیدوار کننده است البته، ولی خب میدونیم دیگه رابطه ژن و بیماری به این سادگی ها نیست. از اواسط دهه 40 یک پزشک جوانی در جانز هاپکینز شروع کرده بود به فهرست کردن بیماری هایی که ریشه ژنتیکی دارن. یک لیستی درست کرد و هی بزرگ شد و بزرگتر شد و مشخص شد که رابطه ژن و بیماری رابطه خطی هم نیست که مثلا بگی آره یک ژنی هست که این جهش پیدا میکنه این بیماری ایجاد میشه. نه، البته گاهی اینطوری هست، ولی واقعا گاهی اینطوری هست. بیشتر وقتا رابطه یک به چنده، یعنی یه تغییر ژنتیکی ممکنه چند تا تغییر ایجاد کنه و اینا عوارض مختلفی داشته باشن، یا گاهی رابطه چند به یکه، یعنی چند تا تغییر ژنتیکی همزمان ممکنه که باعث ایجاد یک بیماری بشن، گاهی هم چند به چنده، یعنی چند تا تغییر ژنتیکی که یه جوری با هم مرتبطن ممکنه که چند تا عوارض مختلف داشته باشن. گاهی این ژنایی که درگیر شدن همشون روی یک کروموزومن، گاهی خیلی پراکندن. اینا همه این قصه ژن رو پیچیده تر میکنه. یعنی باز چی شد؟ یعنی باز به ازای یک مسئلهی که حل شد یا فکر کردیم حل شده، یا حداقل یک نوری در دیدیم که به نظر میرسه داره حل میشه، کلی سوال جدید ایجاد شد. سوال این بود که مثلا آیا ژن با بیماری رابطه داره؟ جواب وقتی شد بله، دیدیم خب واقعا هر جور رابطه ای رو که میشه تصور کرد داره. بعد این رابطه بیماری ها و اختلالات ژنتیک که یه خورده روشن تر شد، یه موضوع قدیمی دوباره مطرح شد. بیایم مواظب باشیم که ژن های نامطلوب تکثیر نشن. البته این دفعه دیگه جامعه میدونست که واقعا رابطه ژنتیک و انواع این خصلت های مختلف چقدر پیچیده است. اوضاع فرق کرده بود. تجربیات تلخ قدیمی هم بود، هم تجربیات آمریکا هم اروپا، روی کردها خیلی نرمتر شد. امروز مثلا زوجها میتونن قبل از تولد نوزاد کلی از اختلالات ژنتیک احتمالی رو در جنین تشخیص بدن، منتها قانونن کسی مجبورشون نمیکنه که حتی حتما برن تست بدن، و اگر تست مشخص کرد که جنینی اختلالی داره، بازم تصمیم بر این که سرنوشت نوزاد چی بشه بر عهده والدینشه. ولی دروازه های جدید داره باز میشه. هر سوالی که جواب داده میشه، کلی سوال جدید درست میشه و باز اون سوالا جواب داده میشه و هی دروازه های جدیدی باز میشه. یکی از پروژه های مهم و خیلی جذابی که ایجاد شده پروژه هیومن جینوم پروژکت. پروژه ژنوم انسان یک پروژه عظیمی بود. میخواستن برن ژنوم همه گونه هوموسیپینس ها رو پیدا کنن. خیلی پروژه عظیمی بود، پروژه بین‌المللی بزرگ. از سال 90 تا 2003 طول کشید و خب آخرش خیلی جالب بود. واقعا انگار یه چیزی داده، یه نقشه‌ای داده که میتونیم تاریخ بشر رو روش بخونیم، بفهمیم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. پروژه تمام شده، میگم اطلاعاتش هم کامل شده، عمومی منتشر شده، در خیلی از مقالات هست و خیلی چیزا ما ازش یاد گرفتیم. این مفهوم نژاد رو درک ما از مفهوم نژاد، از جنسیت، از هوش، از شخصیت، اینا مسائلی هستن، سوالایی هستن که هزارهاست درگیریم باهاشون و الان داریم به یک نقطه ای میرسیم که میتونیم به صورت مستدل و دقیق ریشه هاشون رو و ابعادشون رو ببینیم. الان دیگه یکی از رایج ترین نظریه ها درباره منشأ انسان در اومده که بله، گونه انسان از آفریقا نشأت گرفته و اومده جلو و کم کم همه زمین رو پر کرده. مثلا امروز ما به کمک همین اطلاعاته که میدونیم که ما و نئاندرتال ها همزمان زندگی میکردیم و ظاهرا این ما بودیم که باعث انقراض اونها شدیم. امروز با دانشی که ما از ژنتیک داریم که میتونیم تخمین بزنیم که کی بود که گونه انسان از نزدیکترین قوم و خویش تکاملی خودش جدا شد. میدونیم که یه جایی نزدیک 200 هزار سال پیش، که واقعا در مقیاس زمین شناختی مثل همین دیروزه، 200 هزار سال در مقیاس زمین شناختی هیچی نیست، 200 هزار سال پیش از یک نقطه مشخصی در نیمه جنوبی آفریقا گونه انسان راهش رو شروع کرده. قدیمی ترین جمعیت های انسانی قبایلی هستند در آفریقای جنوبی، در نامیبیا، در بوتسوانا، و جدید ترین جمعیت ها هم این بومیان آمریکای شمالی هستند. اینا اونایی هستند که از اروپا رفتن 15 هزار سال تا 30 هزار سال پیش، از تنگه برینگ عبور کردن و رفتن اون طرف. الگوی این حرکت از دانش ژنتیک به ما رسیده، منتها بعداً با ردپاهای فسیلی، با اطلاعات زمین شناختی، با الگوهای زبان شناختی اینها تایید شدن. این داستانا رو واقعا به کمک ژنتیکی که میدونیم، اینکه هر بار که اینا میخواستن از یک تنگه‌ای، از یک دریای عبور کنن، خیلی تلفات میدادن. از آفریقا کلن میگن 600 تا زن و مرد تونستن بیان بیرون. 600 تا، یعنی همه اروپایی‌ها و آسیایی‌ها و استرالیایی‌ها و آمریکایی‌ها همه از نوادگان همون 600 نفرن. یعنی ما خیلی بیشتر از اون که فکر می‌کنیم به هم نزدیکیم. ژنوم یک نفر رو شما بررسی کنی خیلی اطلاعات عمیقی میتونی به دست بیاری که اجدادش کی بودن، از کجا را افتادن، کجا بودن. منتها نکته جالبتر میدونید چیه؟ نکته جالبتر اینه که از این ور نگاه کنیم، اگه بفهمیم یک کسی اصل و نسبش مال کجاست، بدونیم مال چه قومیه، این چیزاشو بدونیم، حالا از این چه نتیجه میشه گرفت؟ ما از ژن به نژاد رسیدیم، نژاد به همون معنای مصطلح، ولی حالا از نژاد میتونیم به چی برسیم؟ اینکه یک کسی نژادش اینه به ما چی میگه درباره هوشش، درباره عادتهاش، درباره شخصیتش؟ یه خورده به این سوال فکر کنیم، دونستن نژاد یک نفر به ما چی میگه درباره هوشش مثلا، درباره عادتهاش، درباره شخصیتش؟ هیچی نمیگه. یا درباره ماجرای جنسیت، تفکیک جنس مذکر و مؤنث چطوری اتفاق میفته در جنین؟ این چیزهایی که بعضن میبینیم که یک کسی با ظاهر بدنی مؤنث متولد میشه ولی کروموزومهاش نشون میدن که مذکره، این چطوریه؟ اصلا رابطه هویت جنسی و جهتگیری جنسی با ژنتیک چیه؟ سکشوال اورینتیشن و سکشوال آیدنتیتی، رابطه اینها با ژنتیک چیه؟ محیط نقشش روی اینا چیه؟ اینا رو کتاب خیلی روشن و دقیق مرور میکنه و میگه ما امروز با دانشی که از ژنتیک داریم، دانش جدید و روبه رشدی که از ژنتیک داریم، خیلی بهتر میتونیم به این سوال ها فکر کنیم. و خب یه سوال جذابم اینه که بعدن چی؟ آینده چی؟ ما اگه ژن ها رو بخونیم میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم؟ بعد اگه بتونیم و اگه بتونیم تغییرش بدیم میتونیم آینده رو عوض کنیم؟ مباحث بسیار جذابی درباره جین تراپی، کلیاتش اگه بخوایم بفهمیم واقعا باید بریم یه مقدار سلول‌های بنیادی رو بشناسیم. سلول بنیادی سلولی که هم میتونه سلول‌های دیگه تولید کنه هم میتونه خودش رو تولید کنه. مثلا یک پدر بزرگی فرض کنید که میتونه بچه درست کنه و نوه هم درست کنه و نتیجه هم درست کنه و نبیره هم درست کنه و ندیده هم درست کنه، همه رو خودش درست کنه بدون اینکه توانش کم بشه. بعد این سلول بنیادی اگر سلول بنیادی جنینی باشه، این میتونه هر جور سلولی رو در اون ارگانیسمی که ازش میاد درست کنه و میتونه خارج از ارگانیسم در آزمایشگاه هم نگهداری بشه. این خب خیلی روش بدیعیه برای تولید، اسم جدید لازمه براش، بهش گفتن ترانسجنیک انیمال و شروع کردن سر تا سر جهان کار کردن، امتحان کردن. ژن ستاره دریایی رو میگه زدن به ژنوم موش، بعد دیدن که آره لامپ آبی که روشن میکنن برق میزنه موشه. یا یه موشایی رو اومدن ژناشون رو دستکاری کردن، اینا دو برابر بقیه رشد میکردن. یه موشایی آلزایمر گرفتن، یه موشایی پیری زودرس گرفتن، یه موشایی هم از اون بر حافظه‌شون، توانایی شناختیشون اینا رو تونستن زیاد کنن. طبیعتاً دوباره سوالای خیلی جدی پیش میاد، قانونگذاری باید بشه این حیوان ساختن با روش ترانسجنیک تا کجا مجازه، خط قرمز کجاست؟ البته خوشبختانه قبل از اینکه مسئله اخلاقیش خیلی پیچیده بشه مشکل فنی پیش اومد. دیدن که سلول‌های بنیادی انسان اون توانایی سلول‌های بنیادی موش رو ندارن. ولی حالا آدمیزاد دیگه از پا که نمی‌شینه، حالا روش‌های دیگه، هدف‌های دیگه، دریچه‌هایی که این دانش ما درباره ژنتیک جلوی ما باز کرده خیلی زیاده. اینایی که داریم میگیم اینا همه مثال‌های از اون هستن. داستان‌های میگه کتاب از نمونه‌های خیلی امیدوارکننده ژن تراپی، ژن درمانی، مخصوصاً در دهه 90. یه مقدار بحث می‌کنه درباره آینده‌های محتمل. یه ایده ای هم میده آخر کتاب، مثل 12 تا درسی که مثلا درباره ژن از تاریخ یاد گرفتیم. اونم واقعا به نظرم متن خوبیه به عنوان یه جمع‌بندی، جمع و جور، یه مرور مختصر بر بعضی از مطالب کتاب. نکات علمی هست توش، نکات فلسفی هست، نکات اخلاقی هست. فکر میکنم که مثلا توی سایت و خبرنامه بی پلاس بپردازیم بهش بعدن. توی خود کتابم که طبیعتاً متن کاملش رو میتونید ببینید. بعضی از نکاتشو اینجا ولی میگم، خیلی جالبه. مثلا میگه که کد ژنتیک یه چیزیه که یونیورساله، یعنی ژن آدمیزاد واقعا هیچ چیز فوق‌العاده و خاصی نداره. یا مثلا اینکه ژن روی شکل و عملکرد و سرنوشت ما تأثیر میگذاره، این درسته، ولی این تأثیر یک به یک نیست. اینطوری نیست که اگه ژن ما اینطور پس سرنوشت ما اونطور، یا پس شکل ما اونطور. نه، اینا معمولا نتیجه ترکیبی از عواملن، از ژن‌های مختلف و محیط و شانس. یعنی کلی عوامل پیشبینی ناپذیر دخیلن اینجا. اینطوری نیست که شما یه ارگانیسمی رو میوتیت کنی یا تغییر بدی بدونی که پس نتیجهش فلان میشه. یا مثلا یه نکته دیگه ای که میگه اینه که وقتی میشنویم ژن فلان چیز کشف شد، باید حواسمون باشه که فلان چیز باید خیلی خاص و دقیق تعریف شده باشه. مثلا میتونن بگن ژن قد پیدا شد یا ژن گروه خونی پیدا شد، ولی ژن هوش، ژن زیبایی، اینا حرفای غلطیه. هوش توانایی حل یه جور مسئله خاص نیست که، یا زیبایی فقط داشتن مثلا چشم آبی نیست که، اینا ترکیبی از یه چیزا هستن. بر همین ما ژن هوش، ژن زیبایی نداریم. یا مثلا این نکته که شما نمیتونی نرچر و نیچر رو، طبیعت و تربیت رو، اینا نقششون رو در ایجاد یک خصوصیت مشخصی کاملا جدا ببینی. نه، این خیلی بستگی داره به همون ویژگی و خیلی بستگی داره به کانتکست. فهرسته خیلی فهرسته خوبیه. کتاب رو مخصوصا اگر که خونده باشیم این مرور خیلی خوبی میکنه بر بعضی از نکات اصلی کتاب. خلاصه کردن این کتاب ژن خیلی کار سختی شد. اولا اینکه کتاب پر واقعا از ماجرای آدم‌های مختلف، دانشمندای مختلف. همین است که قصه‌هاشو می‌خونی، تجربه خوندن کتاب از کتاب علوم تبدیل میشه به کتاب قصه، یا خیلی نزدیک به کتاب قصه. واقعا هم کار سختیه که هر کدوم این شخصیت‌ها رو درک کنیم، تلاش عجیب و غریبشون رو در حل مسئله ببینیم. ما اسم‌ها رو تقریبا همه‌شون رو حذف کردیم، خیلی کم اسم گفتیم توی این اپیزود. کار خیلی خوبی هم نیست شاید واقعا، در حق آدمایی که انقدر اثرگذار بودن در پیشرفت ما شاید یه مقدار ناسپاسیه، ولی من فکر کردم که برای حداقل اپیزود توی پادکست شاید اصل قصه رو بتونیم بگیم بهتره. طبیعتا همه اسم‌ها خیلی مفصل‌تر توی خود کتاب هست. کتاب گسترده‌ای هم هست، یک بازه زمانی طولانی رو مرور می‌کنه، خیلی اطلاعات داره و واقعاً سخت بود خلاصه کردنش، به خاطر اینکه همش می‌گفتیم که اگه ما خلاصه کنیم باعث بشه یه نفری که ممکن بود این کتابو بخونه نخونه چی؟ حیف واقعاً. ولی میدونیم که بسیاری هستن که با شنیدن این اپیزود علاقه‌مند میشن، میرن کتابو می‌خونن و ما هم به امید همون آدم ها این کارو میکنیم دیگه. همیشه ما میگیم که بی پلاس جایگزین کتاب خوندن نیست. اینجا درباره این کتاب خیلی خیلی درسته این حرف. از اون کتابایی که واقعا اگر اون چیزهایی که اینجا شنیدین براتون جذابه، بدونین که از خودتون دارید یک لذت بزرگی رو دریغ میکنین اگر این کتاب رو نخونید. چیزی که شنیدین اپیزود 41 پادکست بی پلاس بود. این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک عباس سیدین و امید صدیق فر درست کردیم. این اپیزود خلاصه کتاب ژن بود که نشر فرهنگ معاصر منتشرش کرده، با همین عنوان به فارسی ترجمه شده و منتشر شده. ناشری که کتاب مرجع و فرهنگ و اینها زیاد داره، فرهنگ هزارش احتمالاً معروف ترینشه، ولی کتابای دیگه هم داره، توی سایتشون میتونید ببینید. نسخه الکترونیک این کتاب ژن رو هم میتونید از فیدیبو بگیرید. فیدیبو اپلیکیشنیه که توش میتونید هم این کتاب رو هم کلی کتاب دیگه از کتابهای بی پلاسی و غیر بی پلاسی رو بخونید، یا اینکه بشنوید. کتاب صوتی هم خیلی زیاد داره فیدیبو. اگر دوست دارید درباره موضوعاتی که تو پادکست میشنوین چیزای بیشتری بخونین، کنجکاوی بیشتری دارین، ما داریم توی وبلاگ بی پلاس هم اخیراً یه خورده مطالب رو جلو میبریم. درباره نویسنده ها، درباره کتاب هایی که ازشون حرف میزنیم یه پستای جدیدی داریم میگذاریم. یه پستی اخیراً گذاشتیم درباره همین آقای موکرجی، عنوانش هست آیا پزشکی علم است یا خیر. این رو میتونید اونجا بخونید. پستای قبل از این رو هم میتونید ببینید. ادامه هم میدیم این کار رو. اونجا هم یه کانال جدیدیه که داریم توش محتوا تولید میکنیم و امیدواریم که از اون هم راضی باشید و استفاده کنید. پادکست بی پلاس رو اگر دوست دارین و میخواین کمک کنین به ما در جلو بردنش، میتونید پشتیبان مالی پادکست بشید. bplaspodcast.com رو ببینید. کسایی که خارج از ایران هستن الان به جز پیپل میتونن با کردیت کارت هم پول رو بدن، $1 به ازای هر اپیزود. اونی هم که ایران هستن 3,000 تومان به ازای هر اپیزود. پشتیبانی کاملا اختیاریه، تأکید کنم من دوباره که شرعاً، اخلاقاً، قانوناً، عرفاً هیچ اجباری به پرداخت این پول نیست. پادکست کاملاً رایگانه، ولی کسایی که دوست دارن و میتونن و پشتیبان میشن ما خیلی 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 ازشون ممنونیم. همچنین از شمایی که پادکست رو به بقیه پیشنهاد میکنید و شمایی که در اینستاگرام بی پلاس کنار ما هستین. ممنون از فیدیبو و نشر فرهنگ معاصر که در این اپیزود کنار ما بودن و ممنون از پیمان عربزاده، سازنده موزیک بی پلاس. ما 1/4 شنبه در میون خلاصه کتاب تعریف میکنیم در بی پلاس از پادکست های چنل بی.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.